خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 صبح. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها از رادیو فردا. وزیر اطلاعات میگوید حمله تروریستی علیه 50 هدف در ایران کشف و خنثی شده است. سپاه پاسداران نسبت به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به بحرین هشدار داد. و وزارت خارجه آمریکا از توافق بوئینگ با ایران ایر استقبال کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که از بازداشت 10 تن خبر داده است و آنها را تروریست تکفیری خوانده در استانهای تهران، سه استان مرزی و مرکزی ایران میگوید. آقای علوی گفته است افراد دستگیر شده 50 هدف انفجاری را شناسایی کرده بودند. به گفته محمود علوی این حمله تروریستی قرار بوده در قالب بمبگذاری و انفجار از راه دور، عملیات انتحاری، انفجار خودروی حامل مقادیر انبوه مواد انفجاری و با هدف انفجار در مراکز تجمع و پرتردد مردم انجام شود. وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد و پیگیری های اطلاعاتی به گفته او در داخل و خارج کشور در جریان است. مقام های جمهوری اسلامی ایران از گروه های حکومت اسلامی، داعش و القاعده با عنوان گروه های تکفیری نام میبرند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین را موجب به تعبیر این بیانیه شتاب در فروپاشی حکومت این کشور دانست. سپاه پاسداران اقدام منامه را مغایر با حقوق شهروندی و در تضاد با عزت مردم جهان عرب و ملت بحرین توصیف کرده و آن را محصول سیاست‌های آمریکا، اسرائیل و آل سعود دانسته است. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده است که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می‌کند. پیشتر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، وزارت خارجه ایران و شماری از مقام‌های ارشد از سلب تابعیت عیسی قاسم به شدت انتقاد کرده بودند. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از توافق ایران ایر با شرکت هواپیماسازی بوئینگ استقبال می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای کربی روز سه‌شنبه این توافق را در چارچوب برجام دانست. وی گفته است شرکت بوئینگ در مورد توافق با طرف ایرانی با وزارت خارجه در تماس نزدیک بوده است. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه در بیانیه از معامله تاریخی با ایران خبر داد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا پس از انقلاب 1357 خواهد بود. پیشتر مقام‌های ایرانی گفتند که قرارداد با بوئینگ برای خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری و به ارزش تقریبی 25 میلیارد دلار خواهد بود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است که کره شمالی برای پنجمین بار دو موشک میانبرد بالیستیک را آزمایش کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در این حال پرتاب آزمایشی موشک اول کره شمالی را ناموفق خوانده است. هنوز مشخص نیست آزمایش دوم چه نتیجه‌ای داشته است. به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، به نظر می‌رسد هر دو موشک شلیک شده از نوع موسوم به موسودام بوده باشند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم گفته است هر دو موشک در دریای ژاپن فرود آمدند. وزارت دفاع آمریکا از اقدام کره شمالی انتقاد کرده و در این حال تاکید کرده است که هیچ یک از آزمایش‌های تهدیدی برای آمریکای شمالی به شمار نمی‌روند. پرتاب‌های آزمایشی موشک‌های موسودان حدود دو ماه پیش آغاز شده است. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. همچنین در تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم میتونید به ما بپیوندید و علاوه بر خبرها و گزارش‌های روزانه، تصاویر و ویدیوهای خبری و تحلیلی ما رو دنبال کنید. از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرسوجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته ای به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید و با اتصاب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌اش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعاً به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر اینها ما رو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً هم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردم تصفیه‌مون کردن برای یک سال. من در اون یک سال تقریباً تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود، همون لحن. دست کم سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت. در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یک زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
میدونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقع گرایی ارائه میکنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی هاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه در هر حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام قایی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن، و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آیه میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه. یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عامه پسند و عامه خانه و هم بقایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقا دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایک، معاصر و مدرن میسته، یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر می‌کنم در کنار انسان مدرنی میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه، و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاده یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست، و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروشای ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.